درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. در ساعت 24 از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه کنید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
در سال 1350 در جهرم متولد شد. مادرش خانه‌دار و پدرش مغازه‌دار بود. کودکی تا پایان دبیرستان را در زادگاهش گذراند و در بهمن 1365 در جنگ تحمیلی ایران و عراق شرکت کرد و در عملیات کربلای 8 مجروح شد. برای مدتی هم توانایی حرکت خود را از دست داد. 4 سال بعد در سال 1369 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در رشته پزشکی پذیرفته شد. تخصص مغز و اعصاب را از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص MS را از دانشگاه بازل سوئیس دریافت کرد. عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 400 مقاله بین‌المللی، پژوهشگر برتر و نویسنده چندین کتاب اثرگذار از جمله اطلس MRI ضایعات MS که در خارج کشور به چاپ رسید، دکتر محمد علی صحرایان.
آشنا شدیم با جناب دکتر صحرایان به طور اختصار و امروز هم توفیق دارم که در خدمت این بزرگوار باشم. سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر صحرایان عزیز، میخوایم برگردیم به 27 بهمن سال 1350 در شهرستان جهرم که شما به دنیا اومدید.
من در بهمن 50 در شهرستان جهرم متولد شدم، در یه خانواده مذهبی. در حقیقت خانواده ما یه خانواده 5 نفره بود. من فرزند دوم خانواده بودم.
بله.
دو تا خواهر دارم که یکی از اونها از من بزرگتر و یکی از اونها از من کوچکتره.
بله.
پدر من خب مغازه‌دار بودن و شغل آزاد داشتن و مادر من هم خانه‌دار بودن، اما هر دوی اونها تأکید و عشق و علاقه زیادی رو برای تحصیل و اینکه فرزندانشون بتونن در حقیقت رتبه های دانشگاهی و بتونن تحصیلات دانشگاهی داشته باشن رو داشتن. خب پدر من خودش یکی از کسایی بود که عاشق تحصیل بود، اما به خاطر از دست دادن پدر خودش در سن 12 سالگی مجبور میشه که کار کنه و از مدرسه و از سیستم در حقیقت آموزشی کنار میره. با وجود اون سعی میکنه که در حقیقت بتونه خودش رو برسونه و به صورت خیلی آزاد مطالعه رو شروع میکنه و
بحلی.
ادامه داشت این مطالعه حتی تا زمانی که فوت میکردن. خب این عشق و این علاقه باعث شد که ما هم به عنوان فرزندان ایشون در حقیقت تلاش داشته باشیم. یکی از تأثیرگذارترین افرادی که در زندگی من و تشویق میکرد من رو برای تحصیل و درس خوندن دایی من بود که ایشون در اون زمان در حقیقت دانشجوی مهندسی شیمی بودن که بعد هم فارغ التحصیل شدن و در حقیقت مشغول به کار شدن و همیشه من به عنوان یک مشاور خوب و به عنوان یک فردی که ازشون مشورت می گرفتم کمک می کردن در تمام چالش هایی که در زندگی در از کودکی تا نوجوانی و جوانی، و افتخار داشتم که در زمانی که من در دانشگاه قبول شدم، دو سال اول رو که معمولا دانشگاه ها خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار نمیدن، من در منزل دائم در شیراز زندگی میکردم و بسیاری از خصوصیات اخلاقی و خوب ایشون که انصافا انسان شریفی هستند و تأثیرگذاری زیادی بر روی من داشتن، من در کنار ایشون باشم. و بعد وارد دانشگاه شدم. توی دانشگاه هم پدر و مادر
دکتر، قبل از اینکه وارد دانشگاه بشید، شما تمام تحصیلاتتون در جهرم بودید؟
بله، من بله تحصیلات رو تا دیپلم در جهرم بودم و از حضور معلمین بسیار خوبی در شهرستان جهرم استفاده کردم. در دبیرستان خواجه نصیر جهرم فارغ التحصیل شدم و میتونم بگم که یکی از شانس‌هایی که در زندگی آوردم این بود که معلمین بسیار خوبی در دبیرستان که انصافاً با دلسوزی در حقیقت دوست داشتن که فرزندان اون مرزبوم و جهرم بتونن تحصیلات عالیه داشته باشن، و خیلی از مواقع من احساس میکردم که اینها حرفایی که به ما میزنن حرفای پدرانه ایه که این معلمین خوب برای فرزندانشون در حقیقت مطرح میکردن، و هنوز بسیاری از اون روش ها و کارهایی رو که انجام داده بودن هنوز ملکه ذهن ما هست. اساتید بزرگی مثل آقای فرزین که معلم زبان من بودن و باعث شد که من در کنکور در کل کشور از یک شهرستان 200,000 نفری رتبه 1 زبان رو در کل کشور به دست بیارم.
اتفاقا من دلیل پرسشم همین بود. بسیاری از جوانهای ما الان کلاس کنکور میرن، پدر مادرها کلی به هر حال خرج میکنن، هزینه متحمل میشن و بعد هم خیلی اون برآورد خاصی نخواهد داشت. اما شما از یک شهرستان نسبتا کوچیک، سال حالا 67-8 باید احتمالاً شما دیپلم گرفته باشید، بدون این کلاس کنکور برید به دلیل حالا معلمای خوبی که خودتون فرمودین داشتین و پشتکار و علاقه که خودتون داشتید، رتبه 1 زبان رو میگیرید و بعد هم در پزشکی قبول میشید و به دانشگاه تشریف میبرید. این خودش بسیار مهم هست و من فکر میکنم دوستان عزیز شنونده ما، حالا اگر پدرها و مادرها هستن و به خصوص جوانها، به این نکات خیلی باید توجه بکنن که فقط کلاس کنکور نیست، بلکه این خواست، پشتکار، علاقمندی خود فرد میتونه خیلی خیلی موثر باشه. قبل از اینکه شما وارد دانشگاه بشین، رفتین جبهه؟
بله، خب در سال 65 من وارد دبیرستان خواجه نصیر شدم دیگه، کلاس اول دبیرستان بودم و خب اون زمان اوج جنگ بود و عملیات کربلای 5 انجام شده بود در منطقه عملیاتی شلمچه.
یعنی بعد از دوره راهنمایی
رفتم. بعد از دوره راهنمایی من سال اول دبیرستان رفتم و من در صبح 12 بهمن 1365 به جبهه اعزام شدم و اون صحبتی که چرا دارم صبح زود از خونه میرم بیرون، گفتم که خب دهه فجر برای ما داریم زودتر میریم و من اعزام شدم به جبهه.
خب به احتمال زیاد مخالفت خاصی هم نمی‌کردن،
مخالفت خاصی
که فرمودید خانواده مذهبی بودن،
تک پسر خانواده بودن و خب بالاخره اونها میگفتن که شما درس هم بخونید، اینجا خودش یه جبهه هست. ولی بالاخره جو جامعه و اون چیزی که بالاخره ما میدیدیم و نیازی که اون زمان مسئولین اعلام میکردن برای نیرو باعث شد که من برم به جبهه. و بسیاری از همکلاسی های من و دوستان دیگه ای که حالا یه سال از من بالاتر یا پایین تر بودن هم اون زمان در حقیقت رفتن جبهه و من یادمه که یه کلاسی داشتیم، ما اون کلاس کلن تعطیل شد و بچه ها رفتن جبهه. بعد از این که من از جبهه برگشتم، این خاطره رو بگم چون خیلی جالبه، من بهمن ماه رفتم جبهه و بعد از این که بالاخره برگشتم برای بار اول و رفتم پیش توی دفتر مدرسه و خواستم که نمرات اون اصطلاحاً میگفتن ثلث اول رو به من بدن. من خواهش کردم که نمرات رو بدن. ناظم مدرسه چون من تازه اومده بودم توی دبیرستان، خب منو نمیشناخت و گفت که خب شما دیگه رفتی جبهه و الان دیگه میتونید برید از مجتمع آموزشی رزمندگان استفاده کنید، حالا اگر تجدیدی هم داشتی یا مشکلی هم تو نمرت بوده بالاخره برو اونجا. و حسش این بود که کسی که درس خونه اصلا جبهه نمیره. من گفتم آقای خدا رحمت کنه ایشون رو، آقای پور داوود زحمت بکشین کارنامه منو بدین. دوباره گفت نه اشکالی نداره، ناراحت نباش، حالا نمره هر چی گرفتی، شما دارید تو جبهه بالاخره دفاع میکنید، اینا یه جوری میخواست به من دلداری بده. وقتی که کارنامه من رو آورد شروع کرد، گفت زبان انگلیسی 20 دقیقا یادم، شروع کرد ریاضی 19 و نیم، دیکته 20، نمیدونم انشا 19، این بعد با یک تعجب من نگاه کرد و گفت که اسم کوچیکت چیه؟ فکر کرد اشتباه داره میخونه.
بله.
شاگرد اول اون کلاس من شده بودم. بعد گفتم که اسم کوچیکم محمد علی. گفت که این که مال خودته؟ گفتم آره. بعد با عصبانیت یک ضربه ای رو به سر من از سر مهر زد و گفت که تو برای چی رفتی جبهه؟ و شما شاگرد اول شدی، برای چی رفتی جبهه؟ شروع کرد که شما همینجا باید درس بخونید، فلان کنید، چنان کنید. و بعد از اون من خب یکی دو بار دیگه اعزام شدم و هر بار میومدم امتحانامو میدادم و خدا رو شکر اون زمان هم نمرات خوب بود، تا اینکه بالاخره در سال 67 جنگ به اتمام رسید. و
شما در واقع این دو سال رو میرفتید و برمیگشتید؟
بله، به صورت، چون گاهی یک ماه و نیم، گاهی دو ماه، گاهی سه ماه، در حقیقت سعی میکردم که در زمانی که نیاز هست و اعلام میکردن.
بیشتر کدوم جبهه بودید؟
من در دو تا در حقیقت منطقه بودم. منطقه‌ای که اول ما اعزام شدیم منطقه شلمچه بود، عملیات کربلای 5 و بعد کربلای 8، و منطقه‌ای که بعد از اون در حقیقت اعزام شدیم در سال 66 منطقه غرب بود، در ماوت در حقیقت عراق. و بعد در سال 67 که دیگه مراحل پایان جنگ بود، در سال 67 من در عملیات والفجر 10 اون منطقه حلبچه سید صادق که اون بمباران وسیع شیمیایی رو عراق کرد اونجا بودم.
و چه تجربیات فراوانی کسب کردید. دقیقاً. خب رسیدیم به دانشگاه، قبول شدید در دانشگاه شیراز.
وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم. یکی از آرزوهای من این بود که همیشه برم بر رشته شیمی بخونم. من در دبیرستان، اصلا سال دوم دبیرستان رو رشته ریاضی رفتم، سال سوم دبیرستان هم رشته ریاضی خوندم، ولی مجروحیتی که در جبهه داشتم و بعد از این که وارد یه مدت توی بیمارستان بودم،
عجب،
علاقه من رو به پزشکی ایجاد کرد و یه مدت اصلا من رو این ایدهی که من باید برم و پزشکی بخونم رو در من به وجود آورد. و شاید حالا این مجروحیت های خیر بود و من تصمیمم رو عوض کردم.
مجروحیت خیلی شدیدی نبود؟
مجروحیت نسبتاً شدید بود، ولی خب به خیر گذشت، خدا رو شکر. بعد از اون وارد دانشگاه شدم در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در حقیقت شروع به درس خوندن کردم در دانشگاه علوم پزشکی سال
69.
دانشگاه علوم پزشکی شیراز اینطوریه که شما وقتی وارد میشید یه امتحان زبان از شما میگیرن.
بله.
و یک سری از دانشجوها رو جدا میکنن که اصطلاحا اینا 24 واحد رو با همین امتحان پاس میکنن.
بله.
یعنی
بله.
میگن که اینها زبان دویی هستن. از بین 200 دانشجویی که وارد شده بودن، 18 تا دانشجو در حقیقت در همون روز اول اصطلاحا بهشون میگفتن زبان دو.
بله.
و من یکی از اون 18 نفر. بله. بودم و خب به عنوان یک کسی که از یه شهرستان اومده و اونا اکثرا از تهران و خود بله. شیراز بودن، خیلی خوشحال بودم که توی این گروه افتادم. و بعدم به اتفاق همین دوستان ما در بخش‌های مختلف یک رقابتی ایجاد شد برای درس خوندن و خوشبختانه من تونستم که دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو با معدل A تموم کنم و بلافاصله امتحان بدم برای تخصص. اون زمان رشته مغز و اعصاب که جز علایق من بود در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاهی در حقیقت مثل اصفهان بود، شیراز اولین سالی بود که میخواست این کار رو انجام بده. من ترجیح دادم بیام تهران و در تهران مشغول به تحصیل شد.
اینجا رادیو گفتگوست، شما شنونده برنامه حیات خلوتی، در خدمت آقای دکتر محمد علی صحرایان هستیم، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص مغز و اعصاب به ویژه در زمینه بیماری MS. آقای دکتر، چه سال ازدواج کردید؟
من در سال 1375 ازدواج کردم.
1375 که اون زمان دانشجو بودی؟
بله، دانشجوی در حقیقت سال آخر پزشکی بودیم. اصطلاحاً میگن سال ششم پزشکی بله. که بعد از اون دیگه سال هفتم میشه، انتهای سال ششم پزشکی ما ازدواج کردیم.
چطور شد؟ چی شد؟ برای ما بفرمایید.
خانم من همکلاسی من بود و بله. از زمانی که دیگه بالاخره وارد بخش‌های بالینی شدیم، من خانمم رو میشناختم، در بعضی از گروه‌های بالینی در کنار هم بودیم و این شناختی که به دست اومد و این شناختی که در حقیقت داشتم، ایشون از یه خانواده خیلی خوب مذهبی و خودشون هم در حقیقت با افکار و عقایدی که من داشتم، ایشون هم کاملا
شیرازی
سازگار بود و بله شیرازی بله. بودن و ما در سال 72 در حقیقت 5 ازدواج کردیم.
ازدواج کردید. چه فاکتورها و چه معیارهایی داشتید برای انتخاب؟
خب مهمترین فاکتور و مهمترین در حقیقت اصلی که بود، حالا جدای از متانت و قار
بله.
برای من یک صبوری خاص لازم بود و من فکر میکردم که یک زندگی نیاز به اینه که دو نفری که کنار هم قرار میگیرن صبور باشن و در مشکلات زندگی بتونن همدیگر رو تحمل کنن و این صبر و این در حقیقت صبوری بتونه زندگی رو پیش ببره.
درست.
من واقعا نکته اساسی که در خانومم دیدم به جز غیر از متانت و وقار و اون صبوری خاصی که داشتن، باعث شد که در حقیقت ما یه جورای خدا کمک کنه و در کنار هم قرار بگیریم و واقعا هم خوشحالم، فکر میکنم که یکی از شانس های زندگی من بوده بله. و یکی از نعمت های خدا به من بوده و الان هم فکر می کنم که اگر برگردم همون اتفاق
بسیار.
ایشون پزشک عمومی هستن بله. و الان در حقیقت در سازمان تامین اجتماعی جز مدیران سازمان تامین اجتماعی.
بسیار خوب. فرصتی بگیریم بریم سراغ بخش بی‌تعارف و خانم زهدافر.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر برگ از عمر گرانمایه دانشمندان ایرانی سرمشقی است برای ما و فرزندان ما. از تجربیات زندگی استاد صحرایان شنیدیم. در این فرصت سری میزنیم به خلوت منزل ایشان و گفتگو میکنیم با خانم دکتر فرقانی، همسر بزرگوارشون، تا بیشتر با شخصیت فردی این استاد بزرگوار آشنا بشیم. درود بر شما خانم دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران گرامی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خانم دکتر، میخواییم ازتون بپرسیم برجسته ترین ویژگی شخصیت آقای دکتر چه بود که باعث شد شما ایشون رو برای زندگی مشترک انتخاب کنید؟
ببینید خیلی ساده بخوام بگم، شاید حالت نصیحت و اینا دوست ندارم داشته باشه، ولی زمان دانشجویی خیلی همه چیز ساده تره، به خصوص این که حالا اون سال 75 نزدیک 6 سال پیش که ما ازدواج کردیم، روزگار ساده تر بود، مردم ساده تر بودند و روابط خیلی شفاف تر بود. اینه که معیارهای زمان دانشجویی هم به تبع خیلی به نظرم قشنگ تر از الان بود. اینکه مثلا ما خب به اصطلاح موقع همبخش بودیم، هم کلاس بودیم، هم دیگر رو میدیدیم و شناختی پیش اومده بود. در اصطلاح ما دانشون گفتن ایشون بسیار اکتیو بود، یعنی خیلی درسون فعال و خب روحیاتمون هم به هم میخورد، یعنی مثلا اون بیس مذهبی که خانواده ها داشتن و اینا، و قسمت شد که کنار هم قرار بگیریم. اون چیزی که من مطمئن بودم از آینده ایشون و روحیاتشون رو میدیدم، مطمئن بودم فردی هستن که قطعا پیشرفت خواهند کرد و مشخص بود که دایره ای رو که در اون زمان درش قرار دارند به اونجا محدود نخواهند بود. به این اطمینان داشتم که همیشه از من پرسید چطوری مطمئن بودی؟ حالا همونجوری که باید از خودشون بپرسیم شما چطوری صبوری منو دیدی؟ واقعا کنار کسی که اینقدر میخواد درس بخونه باید خیلی صبور باشی، خیلی بخواد صبور باشی. اینه که دوستانی که دلشون میخواد زندگی اینجوری داشته باشن، همسرشون مثلا در چنین جایگاهی قرار بگیرن، باید بدونن که راه سخته و اگر که میخوان رشد رو تجربه کنن قطعا به قول یکی از نویسندگان محترم باید میزبان رنجش هم باشیم. و هر من ایشون رو کسی دیدم که با وجود داشتن عقاید مذهبی ولی یه گستره فکری خیلی خوبی داشتن.
زنده باشید. نکته خیلی مهمی رو فرمودید خانم دکتر. نوع رابطه ایشان رو در اوقات فراغت با فرزندان در منزل بفرمایید.
حالا دوستان وقتشون الان خیلی محدوده، ولی من باید اعتراف کنم که حالا با اون استعداد ویژه‌ای که دارن، یعنی حالا هوش سرشار به قول ما، یعنی یک قدرت آفرینشی دارن، ارتباطی که مثلا من باید 10 ساعت 15 ساعت برنامه‌ریزی کنم تا مثلا با بچه‌ها به نتیجه برسم، ایشون ظرف 1-2 ساعت آنچرا که باید به انجام برسونه انجام میده، میره سر کارش.
خیلی
اون حالت تأثیرگذاریش خیلی جالبه.
بله، توانایی خیلی عالی هست. خانم دکتر، اگه قرار باشه که آقای دکتر نهار تشریف بیارن منزل، چی براشون درست میکنیم؟
من پلو خورشت آلو بخارا. یه چیزی شاید مخفول مون اینو بگم، یه ویژگی آقای دکتر پشت کار فوق‌العاده در کنار ذات نیکوشونه، اینه که با وجود این پیشرفتایی که داشتن من همیشه این دوتا رو کنار هم دیدم و این خیلی معلفی مهمیه که کسی سلامت خودش رو حفظ کنه. براشون آرزوی موفقیت میکنم از صمیم قلب، همیشه و همیشه، همه سلامت در کنار هم.
منم خب عرض سلام و ادب دارم. خیلی ممنون. منم آرزوی موفقیت دارم و فکر میکنم که اون چیزی که اتفاق میفته بعد در یک موفقیت، همه اعضای خانواده تک به تک در اون نقش دارن و همه اونها با صبوری و با در حقیقت تلاشی که کردن، بالاخره این خانواده یک خانواده موفق میشه. منم خیلی مجددا آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که در حقیقت بتونیم این باقی مانده عمر رو در کنار هم فرزندان خوبی رو به کشور عزیزمون تحویل بدیم.
انشاءالله آرزو میکنیم که این زندگی پربار تداوم داشته باشه. ممنون از حضورتون.
خدا نگهدار.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، دقایق پایانی برنامه حیات خلوت امروز هست. گفتگوی همکارم خانم سهتافر رو با خانم دکتر فرقانی، همسر محترم آقای دکتر صحرایان، شنیدیم و جالب بود برای من آقای دکتر بیشون چند بار خانم سهتافر فرمودن احساستون رو بگین، آرزوشون رو گفتن، شما هم آرزوتون رو گفتین و این به نظر میاد شما خیلی همدیگر رو دوست دارین.
100%.
احساس بسیار عمیقی است. انشالله که این زندگی همونطور شما هم آرزو کردید تداوم داشته باشه با بهترین ها. آقای دکتر چند تا فرزند دارین؟
من 2 فرزند دارم.
چند ساله؟
2 پسر، یکیشون که امسال کنکور دادن و در حقیقت منتظر نتایج کنکورن و یکیشون هم کلاس 8 هست.
8 دبیرستان هستن و
هر 2 پسر هست.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشن و مسلماً موفق هم خواهند بود در خانواده‌ای که اینقدر صمیمی هستن، در خانواده‌ای که اینقدر همه مواردشون با برنامه ریزی است و همینطوری خانم دکتر هم اشاره کردن اگر قرار باشه یک مطلبی رو به بچه‌ها بگن و خب طولانیه، ولی شما در ظرف 1-2 ساعت باشون کنار میایید. چه رشته‌ای رو احتمالاً انتخاب خواهند کرد فرزند بزرگتون که کنکور دادن؟ این پیشنهاد شما چی بوده بهشون؟
من اصلاً سعی کردم که دخالتی توی این قضیه نکنم و سعی کردم که کاملاً آزاد باشن و به عهده خودشون گذاشتم، ولی اگر در حقیقت رتبه اجازه بده و بتونن حق انتخاب داشته باشن و بتونن انتخاب کنن، احتمالاً داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی رو انتخاب کنن.
فرصت و پایان رسیده تقریبا، یک توصیه به جوانها بفرمایید.
مهمترین چیزی که باعث میشه تا آدم پیشرفت کنه امیده.
بله.
توی شرایط امروز امید رو از دست ندیم. خیلی امروز ما فاکتورهای منفی رو از در و دیوار داریم میبینیم و میشنویم یا به گوش ما میرسه، خیلی هاش توسط شبکه‌های اجتماعیه، اما امید یه چیزیه که دل رو روشن نگه میداره، انگیزه تلاش رو زنده میکنه و اگر کسی امیدش رو از دست بده در حقیقت هیچ تلاشی نخواهد کرد و آغاز یک پایانه. بنابراین واقعا داشتن امید بسیار بسیار مهمه. در اصول مذهبی ما هم بزرگترین گناه از دست دادن امید نسبت به خداوند.
بله. خیلی خیلی متشکرم دکتر سرایان، استفاده کردیم از حضور شما، از صحبت‌های شما، برای خود من بسیار بسیار آموزنده بود. انشالله که موفق باشید. خدا یار و نگهدار.
استاد تمام رشته مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات این دانشگاه، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، نایب رئیس انجمن MS ایران، قائم مقام بیمارستان سینا و رئیس بخش MS، از دانشمندان 1% برتر جهان دکتر محمد علی صحرائیان.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ساعت خوب و آرومی براتون آرزو میکنیم عزیزان. همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید، امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
داره وقتی تازه میشه توی این روزا هوای عشق و دیدار، چه خوبه که قدر همو بدونین، دقیقه هایی که نمیشه تکرار، خاطره های خوبمون چاسون تو ذهنمون دوباره زنده میشه، ولی آدم تو لحظه های دوستی حس میکنه که عاشق همیشه. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نزار که خنده از لبات بیافته، عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیافته. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نزار که خنده از لبات بیافته، عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته. پرنده وقتی که پرنده باشه محاله که کنج قفس بمونه، زندگی ارزشی براش زن را بیفتیم، دستامونو تو دست هم بذاریم، گذشته از تو ذهنمون پاک شه وقتی تو آینده قدم بذاریم. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرینه، نظر که خنده از لبات بیفته، عمرمون میگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیفته. زندگی
گاهی تلخه گاهی شیرینه، نزار که خنده از لبات بیافته. عمرمون بگذره تو خوب بمون تا دنیا یاد خوبیات بیافته.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان صاحب نظر.